أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة كل زکات او و تو متاهو فی ها طبیلا.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، روز و نیازهاتون انشاءالله قبول باشه. ممنونم که در بخش دوم برنامه همچنان همراه رادیو سبا هستین. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه سباگونه باشید.
سباگونه گریه های مردم این روزها برای آیت الله شهید ابراهیم رئیسی، چهره لطیف، معنوی و انقلابی از ملت ایران را به جهان مخابره کرد.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
حتی قبل از دوران ریاست جمهوری هم ایشان تلاش صادقانه و شبانه روزی داشت.
امیدی تقریبا ایجاد شده بود در کشور، ولی خب دیگه تقدیر بر این بود.
دغدغه‌شون همیشه همین بود که به معیشت مردم برسن.
بین مردم بودن، هیچ وقت پشت میز نبودن.
آیت الله رئیسی همونجوری که خادم امام رضا بودن، خادم مردم هم بودن و در راه خدمت به مردم به شهادت رسیدن.
تو بحرانا یا خودش حضور داشت یا یکی از اعضای کابینش حتما اونجا حضور داشت و مرهمی بود بر دل مردم مظلوم ایران اسلامی.
ایران شده یک دست، بیایید و ببینید.
در دوره‌ای که برخی میگفتند سیاست مداران دیگر با مردم نیستند، روحیه آیت الله رئیسی جریانی در فضای عمومی ایجاد کرد که پیوند مردم و حاکمیت را بسیار بالا برد.
هم ایمان پیش برنده این ملت بوده تا کنون، هم امید توانسته است بسیار مؤثر باشه در پیشرفت کشور. دشمن رشد اقتصادی نمیخواست، اما با امید و به دست توانای جوانان عزیزمون اتفاق افتاد. رشد تولید نمیخواست، اما اتفاق افتاد. میخواست کارخانجات و کارگاه‌های ما دچار رکود و تعطیلی بشه، اما در سراسر کشور 8400 کارخانه و کارگاه به خطه تولید بازگشت، اشتغال ایجاد شد.
بدون شک شهادت دولت مردان ضربه سخت برای مدیریت کشور است، اما وقتی به تاریخ انقلاب اسلامی نگاه میکنیم شبیه این حوادث را می توانیم پیدا کنیم. شاید بتوان گفت سال 1403 از برخی جهات شبیه سال 1360 شده است. حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، توضیح می دهد.
هر کدوم وقتی که میرید آدمای بی‌بدیلن. جای اینها درسته که پر میشه انشالله، چون نظام چنین ویژگی داره، ولی خیلی هم آسان نیست. البته من اینجا عرض بکنم که ما از این مسائل زیاد داشتیم. ببینید در فاصله نزدیک به دو ماه رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور، چندین وزیر، ده‌ها نماینده مجلس به شهادت رسیدم، ولی اون چی که به دست آوردن اونا به دست آوردن، اینها چیزی از دست نرفت. شما میبینید که یعنی هر یک از اینها به تنهایی کافی بود که یک نظامی رو سرنگون کنه، ولی خب دلت به خداوند تبارک و تعالی موند و انشالله که منشأ خیر و برکات بیشتری برای نظام باشه.
کمی تاریخ را ورق بزنیم. 43 سال قبل،
نظر شما عزیزان رو به برنامه سخنرانی جلب می کنم. سخنان برادر مجاهد و مبارزمان، مرد تقوا و عمل، یار با وفای امام امت، رئیس دیوان عالی کشور و عضو محترم شورای انقلاب، آیت الله دکتر محمد بهشتی. تکبیر.
میدونید سرمایه بزرگ انسان و انسانیت در شناخت راه از چاه و شناخت حق از باطل، یکیش تجربه تاریخه. تجربه تاریخ سرمایه ارزنده است که با هیچ چیز دیگر قابل مبادله نیست. در هیچ آزمایشگاهی نمیشه تجربه های تاریخ رو به صورت مصنوعی تکرار کرد و چیز یاد گرفت.
این مرد یکی از مهره‌های اصلی انقلاب بود، عضو شورای انقلاب و رئیس عالی قضایی کشور، جزو نزدیکترین افراد به امام خمینی رحمت الله علیه پشتوانه کشور محسوب می‌شد. آیت الله بهشتی.
این بار دیگر حرکت ملت ما با رهبری زعامت سیاسی آغاز نشد، با رهبری امامت اسلامی و دینی آغاز شد. نه امامت دینی که کنار از سیاست است، امامت دینی که عین سیاست است، ولی سیاستی برخواسته از دین و ایمان و شعور و وجدان الهی مردم.
منافقین در هفته تیر 1360 در یک عملیات تروریستی بزرگ او را به همراه 72 نفر از یارانش در سرچشمه تهران شهید کردند. غمی بزرگ برای مردم و امام امت بود.
حالفین انقلاب افرادی که بیشتر متعهدند، مؤثرتر در انقلابند، اونها را بیشتر مورد هدف قرار دادند. تهمت‌های ناگوار به ایشون زدند. از آقای بهشتی اینها می‌خواستند یک موجود ستمکار دیکتاتور معرفی کنند، در صورتی که من بیش از 20 سال ایشان را می‌شناختم و برخلاف اونچه این بی انصاف ها در سرتاسر کشور تبلیغ کردند و مرگ بر بهشتی گفتند و من اونها یک فرد متعهد، مجتهد، متدین، علاقمند به ملت، علاقمند به اسلام و به درد بخور برای جامعه خودمون می دانستند.
منافقین درست بعد از عزل بنی صدر از قدرت دست به این کار زدند، زمانی که تحلیلشان این بود که دیگر نمی توانند به دستگاه‌های کشور نفوذ کنند. انقلاب به مسیر خود ادامه داد. یک ماه بعد انتخابات ریاست جمهوری در مرداد ماه سال 1360 برگزار شد. نفر پیروز که از صندوق رأی بیرون آمد این مرد بود، محمد علی رجایی.
برادران شما در دولت هرگز خودشون رو تنها احساس نمی کنند و معتقدند که مبارزه بر علیه ستون پنجم به دست همه شما خواهد بود. تقسیم عادلانه امکانات از قبیل نفت و شکر و غیره هم به دست خود شما خواهد بود. در این مسائل اجتماعی همه یار و یاور همدیگر خواهیم بود، اون چه داریم با هم میخوریم و برای به دست آوردن اون چه نداریم ذره‌ای به ظالم تمایل نشون نخواهیم داد که ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار.
او وزیر آموزش و پرورش را به عنوان نخست وزیر کشور انتخاب کرد. ترکیبی از دو نیروی قدرتمند انقلابی شکل گرفت و تصور این بود که حالا باید آماده جهشی بزرگ برای کشور باشیم. حجت الاسلام باهنر نخست وزیر جدید و از اعضای سابق شورای انقلاب بود.
شما می دانید هنوز در شمال شهر تهران مدارسی بزرگ وجود دارد که به طور معدل به هر دانش آموز 8.5 متر مربع فضای آموزشی می رسد، اما در برابر مدارسی در جنوب شهر داریم که این مدارس حتی برای هر دانش آموز 1 متر مربع فضای آموزشی ندارد و این برای نظام جمهوری اسلامی قابل تحمل نیست. این عدم تعادل و عدم هماهنگی برای ملت ما و برای انقلاب ما و برای اسلام ما قابل تحمل نیست.
زمانی که همه تصور می کردند کارها در حل رسیدن به ثبات است، باز شوکی بزرگ کشور را فرا گرفت. بمب‌هایی که تروریست ها در نخست وزیری کار گذاشته بودند در 8 شهریور منفجر شد و دوباره خلایی در رأس قدرت شکل گرفت. همه منتظر بودند ببینند امام خمینی رحمت الله علیه چه موضعی می گیرند.
اینا لله اونها گمان میکنند که با ترور شخصیت ها، ترور اشخاص میتوانند با این ملت مقابله کنند و ندیدند و کور بودند که ببینند که در هر موقعی که ما شهید دادیم ملت ما منسجم‌تر شد و آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی هستند که با هم در جبهه های نبرد با قدرت های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند.
روزهای سختی در تابستان 1360 طی شد، اما اراده ملت آن بود که سر و سامان کشور نباید از بین برود. اسدالله بادامچیان از اعضای حزب جمهوری اسلامی در دهه 60.
یواش یواش اینها رسیدن در جریان اصطلاح فرار بنی صدر که کار دیگه از دستشون داره در میره، یعنی نظام جمهوری اسلامی در رأسش امام هست، دولت هم که رئیس جمهور آقای رجایی است، نخست وزیر شما باهنره. دیدن انقلاب اسلامی داره میره به طرف یک شکوفایی کامل، لذا مأموریت دادن که کلاهی حزب رو منفجر کرد. کشمیری هم نخست وزیری رو تصور میکردن که با این انفجارها و حذف شخصیت‌های برجسته نظام به نظام جمهوری اسلامی از هم فرو میباشه، اما بعد معلوم شد که نه خیر، نظام قوی تر از اینه، به خاطر اینکه نظام مردمیه، مال همه مردمه.
بنابراین در ابتدای مهر ماه سال 1360 دوباره صندوق‌های رأی به میان مردم ایران رفت و کمتر از 2 ماه مردم آیت الله خامنه‌ای را به عنوان سومین رئیس جمهور کشور انتخاب کردند.
باید بگم که برنامه ریزی جزو جدیدترین کارها تو این مملکت. سازمان برنامه قبل از انقلاب در حقیقت سازمان برنامه و بودجه نبود، یک صورت بود. نه فقط منتظر بودم که برنامه‌های اصولی و خطوط کلی از خارج به اونها القا بشه. اگر این کار هم نمی‌شد، امکان این که بتوانند اونها اون ایادی اون عوامل یک برنامه ریزی صحیح توی این مملکت بکنن نداشت. برنامه ریزی صحیح اولا اطلاع از امکانات میخواد، ثانیا اتکای به عوامل امین لازم داره. هیچ کدوم از اینها رو سازمان برنامه قبل از انقلاب نداشت. امروز ما به برکت حمایت این ملت بزرگ هر دو رو داریم.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در مرداد سال 1400 وارد پاستور شد و از همان ماه‌های اول تلاش و تکاپوی شدید برای خدمت رسانی شروع شد.
امروز روز بسیار مبارکی است برای تصمیم گیری ملت بزرگ ایران، به ویژه رأی اولی‌های عزیز. روز رأی مردم، ابتناع به تصمیم و رأی مردم. نظام جمهوری اسلامی همه نهادهای اون برخواسته از رأی ملتند و این از افتخارات نظام جمهوری اسلامیه که اون چه تعیین کننده است در این کشور رأی ملته. دیگران قیافه رأی مردم رو میگیرند، اما جمهوری اسلامی نشون داده که از ابتدا تا کنون همواره شکل گرفتن نهادها مبتنی بر رأی ملته.
زندگی مردم به دلیل آب، برق، گاز، جاده، مدرسه یا هر نیاز دیگه ای، مسائل بهداشتی و درمانی، ما از کنار مشکل عبور نکنیم، بلکه بنامون آن باشه که برای چاله‌ها چاره کنیم، نه اینکه از کنار مشکل عبور کنیم. لذا با این نگاه، با نگاه به حل مشکل، صبح ما در ابتدای ورود به دنبال این بودیم که مصوبات دور اول سفر ما به استان چگونه دنبال شده.
همه کسانی که از نزدیک با شهید رئیسی کار کرده بودند این روحیه او را یک صفت بارز دولتش می دانستند. حجت الاسلام خسرو پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
شاید مردم عزیزی که نزدیکشون دیدن قطع ایشون رو شناختن، ولی بعدن می فهمیم چه کسی رو از دست دادیم. ایشون اصلا من نمی دونم واقعا شبانه روز 3-4 ساعت فرصت داشتن استراحت بکنن یا نه. یعنی جلسات متعدد، سفرهای متنوع و مردمی، فقط مردم، فقط مردم براش مهم بود. یعنی اگر یه مسئولی کار مردمیشو درست انجام نمیداد، بدون این که بدخلقی بکند، بدون این که اخلاق نبویش رو از دست بده، واقعا خلقیاتش شبیه جد بزرگوارش پیغمبر اکرم بود. این اخلاق حسنه نبوی که از پیغمبر اعظم که خلق عظیم داشت گرفته بود و شاگردی مکتب علوی رو داشت، مکتب رضوی رو داشت، با خلق حسن اون مسئول ناتوان رو تغییر میداد.
نوع رفتار ویژه شهید آیت الله رئیسی با مردم در سفرهای استانی باعث شکل گیری یک الگوی خاص مدیریتی شده بود. همه می دانستند توجه به مردم در سیاست ورزی او یک حرکت تشریفاتی نیست.
بعضی از استانها میگن فلانی دوبار اومده، سه بار اومده. من اگر لازم باشه برای حل مسائل مردم نه سه بار نه چهار بار، 30 تا 40 بارم به یک شهر و یک استان سفر کنم، سفر میکنم تا مسئله حل بشه.
روحیه پشتکار رئیس جمهور برای سفر کردن به استانها بسیار مثال زدن بود. مرتضی بختیاری که قبلا معاون آقای رئیسی بوده در این باره میگوید:
بعد که آمدن در حوزه ریاست جمهوری در یک پهنه کشوری دیگه مشخص بودش که یه سفرهای استانی رو حتی تو بعضی از فرماشان رو فرمودن توی که از سفر استانی بیرم میگه تو چرا یک از سفر بیه؟ بله اگر لازم باشد 2 بار 3 بار 10 بار لازم باشد 30 بار من به یک شهرستان میرم تا اون مشکل اینا حل بشه. این سوز از کجا وجود میاد؟ کنار امام رضا بودن و خادم رضا بودن و بعدش هم میشه سید بحروبار.
نگاه شهید رئیسی کاملا متفاوت با الگویی بود که میگوید رئیس جمهور باید در پایتخت بنشیند و سیاست‌های کلان را با دستور و نامه پیش ببرد. این خصلت حضور در میدان کار به همراه رفتار مردمی صداقت او در کار و مدیریت جهادی را بهتر نشان می‌داد. دکتر حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی از این روحیه شهید ابراهیم رئیسی میگوید:
ظاهر و باطنش یکی بود، قابل اعتماد بود. در عالم سیاست از این جور افراد کم پیدا میشن. این یکی از بهترین خصوصیات آقای رئیسی بود و پرحوصله بودن، عصبانی نمی شدن، نوعاً عصبانی نمی شدن. من الان یادم نمیاد شد به ندرت یه وقتیشون عصبانی شده باشه. تحمل می کردن حرفای مخالفان رو، بعضی وقتا حرفای خارج از موضوع تو جلسات مطرح می شد کش پیدا می کرد. ایشون خب به یه شکل عاقلانه و با اخلاق جمع می کرد کار رو و به نتیجه می رسد. پرکاری ایشون واقعا برای ما درس بود. ما گاهی تا ساعت 12 شب با ایشون جلسه می داشتیم و من حیرت می کردم و بعضی وقتا می دیدیم ایشون شب ساعت 1 و 2 بعد از نصف شب از سفر خارج برگشته، صبح اول وقت در کرمان مثلا برای زلزله زده ها. اینطور ایشون سر از پا
آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری فقید ایران، در 34 ماه دوران ریاست خود در دولت 13 28 سفر خارجی داشت و در این مدت توسعه روابط و تقویت مراودات سیاسی با کشورهای همسایه را در اولویت کاری سیاست خارجی ایران قرار داد. این بجز دو دور سفر استانی به سراسر کشور بود و اینها نمونه کامل از خستگی ناپذیری او بود. حجت الاسلام خسرو پناه، دبیر شورای عالی انقلاب